برنامه‌ای که به حوزه اقتصاد و بازار می‌پردازه و با آگاه خواهیم شد از قیمت‌ها، روند افزایش یا کاهش یا اتفاقایی که در بازار مسکن هست و همینطور میادین میوه و تربار و هر اون چی که به اقتصاد مرتبط هست. سپاس از اینکه در کنار ما هستید. ساعت 11:01 است. تا حدود ساعت 12 با شما و در کنار شما عزیزان خواهیم بود و این اتفاقها رو در برنامه امروز شنونده خواهید بود. امروز در بخش اخبار اقتصادی آقای فروزانفر همراه ما خواهند بود. خانم افسانه قانع سخنگوی میادین میوه و تربار از آخرین اخبار قیمت‌های میادین میوه و تربار برای ما خواهند گفت. آقای ایرج رهبر عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران و رئیس کمیسیون عمران اتاق تهران همراه ما خواهند بود با خبر تشدید رکود بازار مسکن در برمی بازار تهران. و آقای احسان ظفری رئیس هیئت مدیره اتحادیه فرآورده‌های لبنی از آخرین اخبار مربوط به این حوزه برای ما خواهند گفت. یازده و سه دقیقه است. اینجا بازار تهران شبکه رادیویی تهران. یک خبر دارم برای شما عزیزان درباره سقف وام ودیعه مسکن که بیشتر شده. بانک مرکزی در مسببه جدید سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن رو حدود 33% ارتقا داده. بر اساس جزئیات ابلاغ شده سقف این وام بدین شرحه: کلان شهر تهران 365 میلیون تومان، مرکز استانها 280 میلیون تومان، سایر شهرها 185 میلیون تومان، مناطق روستایی 75 میلیون تومان. گفتنی است نرخ سود مسبب برای این تسهیلات 23% در نظر گرفته شده و متقاضیان واجد شرایط موظف هستند این وام رو در بازی زمانی حداکثر 60 ماهه یعنی 5 ساله پرداخت کنند. بسیار عالی. برسیم به بخش اخبار اقتصادی. آقای فروزانفر امروز همراه ما هستند و ما را آگاه می‌کنند از اخبار این حوزه. جناب آقای فروزانفر سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. من در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. چه خبر از اقتصاد این روزهای ایران؟
خب خبر رو خب باید با اخبار داغ بازار ارز شروع بکنیم. این روزا همه پیگیر اون هستن. تا جایی که شب گذشته بانک مرکزی طی هشداری اعلام کرد خرید هیجانی ارز در نرخ‌های بالا پر ریسک است. اشاره کرده تو گزارشی که هر خبر سیاسی که حالا بتونه مثبت باشه میتونه به شدت بازار رو تحت تأثیر بذاره. رضا خب باید خریداران و سرمایه گذاران تو این بازار به شدت دقت بکنن. حالا با این مقدمه ببینیم خب قیمت ارز توی بازارهای مختلف به چه شکل بوده امروز. خب ما بازار رسمی ارزمون در واقع همون مرکز مبادله هست که تحت عنوان بازار ارز تجاری شناخته میشه. ارزها در قالب حواله‌ای معامله میشه. نرخی که تجار ارزهای خودشونو دارن داد و ستد میکنن برای دلار 144 و 874 تومان بوده. که نکته که باید اشاره بکنیم اینه که تا اواسط فروردین یعنی 14 و 15 فروردین نرخ این دلار در بازار 137537 تومان بود. از اون روز روزی تقریبا 100 تومن اضافه شد تا اینکه این هفته شدت گرفته و روزی 1000 تومن به اون اضافه شده و رسیده به 144874 تومن که خدمتتون عرض کردم. یورو هم همین به همین شکل به قیمت 169893 تومن رسیده. اما خب در بازار آزاد چطور؟ تقریبا توی یک هفته گذشته بازار شاهد یک افزایش 30000 تومانی بود. آخرین نرخی که من دیدم 186500 تومن بود. البته خب تا یکی دو ساعت دیگه با در واقع قیمت امروز مشخص خواهد شد. بازار آزاد این شکلی هست که از ساعت 11 به بعد تازه معاملاتش شکل میگیره. به همون نسبت تتر که در واقع دلار ارزهای دیجیتال به حساب میاد هم طی معاملات امروز خودش به 189000 تومان رسیده. خب نکته که وجود داره هفته گذشته عرض کردیم مدتی بود تو کانال 150 تومان نوسان میکرد و متاسفانه انتظارات منفی باعث شد که به کانال‌های بالاتر صعود پیدا بکنه. حالا باید ببینیم در ادامه اخبار سیاسی میتونه چه تأثیر مثبت یا منفی روی ادامه داشته باشه. خب نکته بعدی بازار طلا هست. بحث اونس جهانی رو مطرح بکنیم. طلای جهانی با کاهش 24 دلاری در هر اونس به کانال 4500 تومان برگشت. الان در محدوده 4590 دلار معامله میشه. نکته ای که وجود داره در مورد اونس جهانی مهمترین عامل اثرگذار اون نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا هست که هفته گذشته جلسه فدرال رزرو برگزار شد و برای پنجمین ماه متوالی نرخ بهره در 3.75% ثابت موند. نکته ای که وجود داره چشمانداز این نرخ هست که و بگیم که چه تأثیری میذاره رو اونس جهانی. هر چقدر این نرخ بالا بره یا ثابت بمونه در واقع سیگنال کاهشی برای اونس خواهد داشت و اثر منفی بر اونس جهانی خواهد داشت و در صورتی که پایین بیاد میدونیم که در واقع سیگنال افزایش خواهد بود. اما یک مانع بزرگی سر راه کاهش نرخ بهره آمریکا وجود داره و اون چشمانداز تورمی هست که به قیمت نفت هم وابسته است. قیمت نفت برنت امروز 108.80 دلار رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت هم به 102.65 دلار رسید. نکته‌ای که وجود داره در مورد بازار نفت این هستش که حتی کارشناسان زیادی رو این تاکید دارن که حتی اگر صلح و بازگشایی تنگه هرمز رخ بده دو تا عامل موجب میشه که ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت نفت نباشیم. یکی تقاضای جمع شده در این مدت هست. کشورهای زیادی از ذخایر استراتژیک خودشون استفاده کردن و این باعث میشه یک موج تقاضایی شکل بگیره که قطعا روی بالا رفتن قیمت تاثیر میذاره. و دوم مانعی که وجود داره بحث بازیابی تولید هست. هرچه این وقفه طولانی تر باشه بازیابی اون سقف تولیدی شرکت ها بیشتر طول میکشه. چیزی که مثلا گفتن نزدیک به 3 ماه طول میکشه تا به 60-70% تولید و بیش از 6 ماه طول میکشه تا 80% ظرفیت قبلی خودشونو بتونن احیا بکنن. همه اینها نتیجهش میشه تورم جهانی. تورم جهانی هم یعنی ثبات نرخ بهره و یا حتی افزایش اون که به شدت میتونه اونس جهانی رو کاهشی بکنه. از طرف دیگه بازار داخلی علاوه بر اونس محرک در واقع دلار رو داشت که تونست در واقع بر این ثبات و کاهش اونس بچربه و ما شاهد افزایش قیمت‌های طلا در بازار داخلی باشیم. همونطور که میدونید طلای 18 عیار تا تا هفته گذشته در کانال 17 میلیون تومان معامله میشد با افزایش دلار الان به 20 میلیون و 580 هزار تومان برای طلای 18 عیار در هر گرم رسیده. سکه تمام بهار هم به 207 میلیون تومان، نیم سکه به 107 میلیون تومان، رخ سکه به 60 میلیون تومان و سکه های گرمی هم به 30 میلیون تومان رسیده. خب این که چشم انداز بازار طلا چه خواهد بود؟ خب گفتن دیگه به ترکیب اونس جهانی و دلار رب داره، قطعا دلار محرک افزایش و اونس کمی از این شتاب رو خواهد گرفت.
حالا با توجه به کاهش اونس جهانی ما به کاهش طلا در ایران هم داشتیم یا نداشتیم؟
نه، چون میگم محرک دلار بیشتر از در واقع کاهش اونس بوده.
بالاخره این دو محرک قیمت طلا در ایران هستند.
بله دیگه، این دو تا پارامتر در واقع مؤثر هستند. تا پیش از این هر بخوایم خیلی راحت تر بگیم، طلای داخلی داشت دو موتوره حرکت میکرد، هم اونس جهانی به اون شتاب میداد هم دلار. اما از این به بعد تقریبا میشه گفت اونس موتورش خاموش شده و صرفا با محرک دلار ما شاهد افزایش طلا خواهیم بود.
بله.
این ریسک در واقع طلای داخلی هست. و حالا اینکه چه خواهد شد، شما باید چشم انداز تورمی و نرخ دلار رو بیشتر روش در واقع تمرکز داشته باشیم. خب از این بازار بگذاریم، به وارد در واقع بازار سهام وارد بشیم.
بله.
میدونیم که خب تقریبا بیش از دو ماه هست که در واقع تعطیل هست. سازمان بورس، رئیس سازمان بورس حجت الله سیدی امروز در نشست شرکت‌های تامین سرمایه در مورد بازگشایی بازار سهام گفته که عملیاتی شدن بسته حمایت از بازار به هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز دارد. حالا نکات دیگه هم گفتن، مثل اینکه خب بحث تک باید تکلیف فضای سیاسی کشور مشخص بشه و مهمترین عامل هم در بازگشایی از پیش شرط‌های مهمش هم افشای اطلاعات حداقلی شرکت‌ها هست، اینکه خب آسیب دیدن آسیب ندیدن، تولیدشون چه تأثیری گرفته و مواردی از این دست.
بله، اون کالاهایی که تأثیری ندیدن، یعنی آسیبی ندیدن، الان در بورس مبادلاتی دارند یا نه؟
نه، بازار ببینید، ما اگر بخوایم فنی‌تر صحبت کنیم، بازار سرمایه بازه. ولی خب بازار سرمایه متشکل از بازارهای مختلف، بازار سهام، صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های سهامی، صندوق‌های کالایی و غیره. بازار سهام مشخصا اون جایی که سهام شرکت‌ها داد و ستد میشه، معامله ای نداره. ابزارهایی مثل صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های کالایی مثل طلا و در از هفته جاری صندوق‌های متکی بر در واقع املاک بازگشایی شدن، صندوق‌های نقره و صندوق‌های زعفرانی، گواهی‌های سپرده که حالا یک موردی هم در مورد گواهی سپرده است خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله.
خب مورد بعدی که خواستم خدمتتون عرض بکنم، یه نکته‌ای هم روز گذشته باز اخباری مخابره شد مبنی بر جاماندگان سهام عدالت که 19 میلیون جامانده از سهام عدالت تا پایان سال امیده که در واقع تعیین تکلیف بشه. چه حالا این بیشتر به نظرم، حالا من توضیحاتو بعداً اگر فرصت شد خدمتتون ارائه می‌کنم. در مورد بحث کشاورزی، تسهیلات و اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی، کریم ذوالفقاری رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی از افزایش 33% این تسهیلات در سال جاری خبر داده. یه خبر طلایی دیگه داریم، حراج شمش طلا در مرکز مبادله. خب بعد از یه وقفه از این هفته آغاز شد، اولین حراجی روز گذشته برگزار شد. 149 کیلوگرم شمش طلا هر کدوم به ارزش 27 میلیارد 223 میلیون تومان معامله شد. ارزش معاملات به 4000 میلیارد تومان رسید. نکته قابل توجه اینه که پلتفرم‌های طلای داخلی بالاخره تو حراجی تونستن شرکت بکنن. این اولین حراجی بود که پلتفرم‌های داخلی به رسمیت شناخته شدن و تونستن شرکت بکنن. فردا هم نوبت بعدی این حراجی برگزار میشه. متقاضیان تا پایان امروز فرصت دارن وجه ضمان 5 میلیارد تومانی به ازای هر قطعه رو واریز بکنن. گروه های مختلف مثل فروشندگان عمده شم، تولید کنندگان و سازندگان طلا، خرده فروشان طلای آب شده، سکو و پلتفرم های تبرخط میتونن شرکت بکنن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم آقای فروزانفر عزیز با بخش اخبار اقتصادی. خیلی دوست داشتیم که بیشتر در خدمتتون باشیم، اما زمان برنامه محدود، مهمانان عزیز دیگری هم داریم. ممنون که در همین ابتدا ما را آگاه کردید از اخبار اقتصادی امروز ایران و جهان. شما خداحافظی میکنم، زنده باشید، خدا نگهدارت. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید و شنونده برنامه بازار تهران. به ساعت 11:15:30 رسیدیم. عضو انجمن انبوه‌سازان اشاره کردند به اینکه به رکود بازار مسکن تشدید شده و گفتند قیمت متوسط مسکن تهران زیر 150 میلیون تومان است. به همین مناسبت هم ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران و رئیس کمیسیون عمران اتاق تهران، که ما رو بیشتر آگاه کنن راجع به این خبر. و سپاس از اینکه همراه ما هستند. آقای رهبر سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای بارانی عزیز، موضوع خوب و مرتبه شریفتون در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. آیا این خبر تشدید رکود بازار مسکن خبر خوبی است یا خبر بد؟
والا ما هیچ وقت دوست نداریم که در واقع ما قیمت‌ها رو با تورم مواجه بشه و افزایش پیدا بکنه، ولی خب به ناچار ما هم باید تابع، در واقع ما که هیچی، جامعه کشورمون باید تابع اتفاقات که در کشور میفته، مخصوصا این جنگ ظالمانه تحمیلی چهروزه و رمضان و قبلش خیلی ما را دچار مشکل در واقع اقتصادی کرد. البته بازار مسکن همطور که اطلاع دارید حدودا حلوش دو سالی هست، شاید بیش از دو سال هست که رکود هستیم. این نوسانات رکود و رونق در مسکن از قبل هم از قدیما بوده، ولی نه به این شدتی که این دفعه طولانی شد و ادامه پیدا کرد.
الان قیمت بالا رفته اما خرید فروشی انجام نمیشه. این رو تحلیل کنیم.
قبل از این جنگ تحمیلی اونچنان تغییری نکرد، بلکه خیلی از دوستان ما، همکارای ما میگفتن ما واقعا حاضریم با قیمت دلار 70 تومان مثلا اون محصولاتی که تولیدی که کرده بودن، ساخت و سازایی که انجام داده بودن به فروش بدن، همینطور هم بود. منتهاش بعد از این جنگ تحمیلی واقعا یه اتفاق خیلی در واقع غیر منتظره ای میشه گفت افتاد که نجوان مردانه اومدن بیشتر کارخونه هایی مثل فولادمون و پتروشیمی امثال اونو زدن و یه مقداری در واقع ارائه خدمات تولیدی با مشکل مواجه شدیم. آفتاختمون خیلی وابسته نبودیم ما با کشورهای خارج، همه مواد اولیه داخلی رو داریم، فولاد هم خودمون تولید میکنیم، 3 میلیون تن در سال و 30,000 میلیون تن در سال، و این مسئله که ما داشتیم و همچنین 70 میلیون تن در واقع سیمان، این خودش کلی برای ما ارزش داشت. ولی به هر حال این مسئله که اتفاق افتاد، ما به هر حال دچار مشکل شدیم و مصالح که گرو شد، همچنین یه مقداری مسئله تعدیل نیروها بود، چون بعضی از واحدها واقعا تخریب شدن. به قول وزیر اقتصادمون 3,000 واحد در واقع تولیدی ما تخریب شدن، 600 داشت واقعا به طور کلی تخریب شدن. حالا منازل مسکونی هم که شما اطلاع دارید آمار خیلی متفاوته و الان بخشی از اون عمده از اون داره بازسازی میشه.
بله.
به هر حال این مسئله و مشکلاتی که به وجود اومده دیگه وضعیت اقتصادی ما، مخصوصا مسکن، شما اطلاع دارید که تابع در واقع اقتصاد کلان کشور مسکن،
بله،
حدودا 30-35% سهم اقتصاد کشور رو داره و وقتی به این مسائل هم برمیخوره یه مقداری دچار مشکلات عدیده ای میشه که انشالله بتونیم به سرعت اونا رو برطرف کنیم.
انشالله. الان پس وضعیت پیچیده ای داریم تجربه میکنیم. بازارمون هنوز به ثبات نرسیده و قطعا حجم معاملات هم بسیار کم هست.
دقیقا.
و این رو
چند تا علت داره جناب بارون. یکی که خب وضعیت تا به ثبات و یک ثبات قابل قبول نرسه، مردم
رغبت به خرید فروش ندارن. واقعا بله،
خرید فروش ندارن. یکی هم حالا وقتی گرانی پیش بیادم مزید بر علت میشه، قدرت خرید مردم در واقع توانشون نمیرسه که اگر هم بخوام با اداره بخرم، نیازم که دارم، توان اونا نمیرسه بخره. پس دو تا علت عمده رو ما الان پیش رو داریم که انشالله بتونیم به هر حال به یه طریقی دولت مردان ما باید یه مقداری به قول معروف از اون دیدگاه قبلیشون خارج بشن. ببینید ما دولتمون نباید حالت کاسبکارانه در واقع پیش بگیره. یعنی واقعا اگر جاهایی داره که میتونه امکاناتی رو فراهم بکنه در شرایط فورس ماژور هستیم. الان ما مسکنت در واقع نهضت ملی رو داریم که وسطای کاریم، بخشی از اون عمدش مونده و قیمت‌های قبلی بوده و الان این تورمی که و افزایش قیمتی که پیش اومده، دولت مردم باید بیان با بخش خصوصی بشینن و یک فکر اساسی با هم دیگه بکنن، نه اینکه مثلا همون حالتهای خشک قدیمی رو داشته باشن بگن که حالا چه شده شده دیگه، بقیه به پای خود اون سازنده است یا به ما هر کاری دارش میخواد بکن. اینطوری نیست. ما وضعیت‌های تامین اجتماعی ما تون تخفیفایی داشته باشیم، تعدیلایی داشته باشیم، وضعیت مالیاتی مون همینطور، وضعیت گرونی مسئله یه سری امکانات فراهم بکنیم. اگه واردات انحصاری نشه، مثلا اگر فولاد مبارکه مثلا آسیب دیده، من شنیدم که اجازه واردات فقط به فولاد مبارکه دادن که برق وارد کنه. خب اون وارد کنه، ولی بقیه هم که نیاز عمده هم دارن خودشون مستقیما بتونن برن بدون اینکه ارزی بخوان، بدون اینکه تحمیلی بشه به دولت، بتونن خودشون هم وارد بکنن. خب چه اشکالی داره؟ اینا باید مسائل مدیریتی حکمرانی هست. ما باید اینا رو
باید نگاه جامعه تری داشته باشن نسبت به این اتفاق.
بله، نباید همون خشک قدیمی که باید چی بوده همون از شما دیگه واگذار کنن به بندازن گردن بخش خصوصی بگن خب خود
الان باید همه هماهنگ باشن با هم دیگه، اتحاد داشته باشن و یک اتفاق واحد رو پی بگیرن. آقای رهبر، الان وضعیت قدرت خرید مردم رو چگونه میبینید؟
قدرت خرید که خب شما میدونید هم وضعیت هم گرونی هست، هم به هر حال افزایش حقوقی هم که شده بعضن هم پرداخت نشده هنوز، اونایی هم که پرداخت شده به هر حال بازم به شدت این تورم در این جنگ خیلی خودشو غیر قابل پیشبینی بود نشون داد و پیشبینی نمیکردیم. مثلا شما فرض کنید که سالهای گذشته تورم های حالا 30-40% رو ما داشتیم و تجربه کرده بودیم. الان این خیلی بیشتر، شما الان خودرو رو نگاه بکنید که افزایش قیمت
وحشتناک بعد
دلیل واقعا آقای وزیر سمت گفتن که خب بدون دلیل که نمیتونیم، ما مواد اولیشون خودمون تامین میکنیم و به هر حال ممکنه وقفه ای بیفته، ولی یه دفعه چه تصمیمایی گرفته میشه پشت پرده نمیدونم چرا اینجوری میشه. خودشون حالا دلالا هم که ورود پیدا بکنن دیگه بازار خرابتر میکنن دیگه. این باید یه مقداری
خیلی از تعهدات خودشون رو هم خودروسازا انجام ندادن متاسفانه.
بعضی مثلا شما اینو در نظر بگیرید با همین اثر میذاره رو بقیه کالاها. حالا معیشت مردم یه طرف که کنترل باید بشه، وضعیت مسکن که خب حالا با رکود مواجه بودیم مسئله بدتر هم شد و باید یه حمایت های در واقع خارج از مسئله بشه. مثلا فورس ماژور ما تو قراردادها داریم، پیش بینی شده. خب فورس ماژور همینه، جنگ، سیل، خدای نکرده زلزله و امثال اون مسئله فورس ماژوره. حالا این دولت مردان ما باید به سرعت این مسئله رو بیان و قانونی هم هست وارد عمل بشن و کمک بکنن که بتونن این چرخه تولید متوقف نشه.
بسیار عالی. الان با توجه به صحبتهایی که شما فرمودید، شرایط فعلا بلا تکلیفی بازار مسکن رو نشون میده.
بله،
یه سری عدد سازی های قیمت های مسکن رو هم شاهد هستیم. حالا به هر حال میشنویم که این منطقه این قیمت این. الان میخوام از شما بپرسم اختلاف قیمتی قابل توجه میان مناطق مختلف وجود دارد یا خیر؟
بله، از اولم بود. ببینید ما در مناطق ضعیف، حالا واحدهای کوچیک، ما تا یه حد قبل از جنگ تحمیلی در حد و حلوش 70 تومن 80 تومن 90 تومن دیگه بیشتر نشده بود و این الان که این اتفاق افتاده بعد از اون ما صحبت های 30-40-50 تومن هم داریم میشنم و این خودش خیلی، حالا اون بازار خودش فشرده شده بود.
این برای خانه هایی است که نوسازه یا چند سال ساخته؟
بله، نوسازه. معمولا ما رو نوسازه حساب میکنیم، یعنی اول قیمت ها رو وقتی میخوایم معیار بگیریم قیمت خونه های ناساز و مثلا میاد.
درسته.
حالا سال های متفاوتی هم که الان ممکنه 10 ساله 15 ساله یا 4-5 ساله باشه، اونا دیگه به توافق خود
طرفین
هست تو منطقه ای که میخوام بفروشن و بازاری هم که خریدار داشته باشه نداشته باشه اونا قیمت تعیین میکنه.
بسیار.
ولی به هر حال این مسئله افزایش قیمتی که الان در حالا هم تنم که شما فرمودید مسئله رکوده، یعنی خرید و فروش چنون نمیشه. حالا ولی اگر بخوان تولید کننده ها دوباره هم بخوان شروع بکنن بسازن شاید بیشتر از این هفته.
بسیار آقای ایرج رهبر، خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. گفتگو کردم با آقای ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران و رئیس کمیسیون عمران اتاق تهران. روزتون بخیر باشه.
خداحافظ.
یک خبر بشنوید درباره یارانه ها. یارانه های دهک های 1-3 در تاریخ 25 اردیبهشت ماه واریز خواهد شد و مبلغ آن 400,000 تومان گزارش شده به ازای هر نفر. یارانه دهک های 4-9 هم در تاریخ 31 اردیبهشت به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد که برای هر نفر 300,000 تومان در نظر گرفته شده. مستمری مددجویان نهادهای حمایتی هم در اردیبهشت بدین شرح که خدمتون میگم، یک نفره 2,100,000 تومان، دو نفره 2,985,000 تومان، سه نفره 4,200,000 تومان، چهار نفره 5,370,000 تومان و پنج نفره 6,570,000 تومان خواهد بود. افرادی که یارانشون هم حذف شده میتونند از طریق سامانه حمایت درخواست بررسی و برقراری دوباره رو ثبت کنن. درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، مخصوصاً برنامه بازار تهران که همین حالا شنونده هستید و خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون. آقای احسان ظفری، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه و تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران همراه ما هستند. سلام بر شما جناب آقای ظفری.
بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدمت همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ارادتمندم زنده باشید. خدا قوت به شما و همکاران عزیزتون. بشنویم از شما از آخرین اخبار مربوط به این حوزه.
بله، همطور که استدلال دارید، خدا رو شکر کارخونه‌ها و صنایع فراوری کننده محصولات لبنی با تمام توان و ظرفیت در حال تولید هستند و محصولات لبنی رو در تمام ویترین ها، در تمام فروشگاه ها، در دسترس مردم عزیز ایرانمون قرار دادن. علی‌رغم مشکلاتی که خب برای مواد اولیه به وجود اومده بود در اثر جنگی که ظالمانه علیه کشور عزیزمون داشتیم، ولی خب خدا رو شکر که هیچ محصولی رو ما از دست مردم کم نذاشتیم و تا این لحظه همه محصولات لبنی در اختیار مردم قرار گرفت.
داریم الان قیمت ها چگونه است در بازار لبنیات؟
قیمت ها همونجور که استدلال دارید بالاخره تغییر و افزایش